یه وقتایی هم هست که آدم ولو اجبارا میدونه تقدیرات خدا خیره، اما به هر حال یک مشکلی که پیش میاد تحملش برای آدم سخته. اگه ازش بپرسن که تو راضی هستی چنین چیزی پیش بیاد یا نه، میگه از من بپرسی، میگم نه، نمیخوام اینجور چیزی واقع بشه. آدم مؤمنی است، در انجام وظایف هم کوتاهی نمیکنه، جهاد لازم هم پیش میاد اقدام میکنه، اما اینجور نیست که برای هر حادثه ای از ته دل خرسند باشه. ممکنه زور زورکی بر خودش تحمیل کنه، اما اینکه از ته دل راضی باشه، خوشحال باشه، نه، همه اینجور نیست. برای چنین کسانی مرتبه بعدی اون چه برای اونها مطلوب است صبره. صبر اینه که آدم یک امر ناخوشایندی را میپذیرد، براش ناخوشاینده، راضی نیست از ته دل، خوشش نمیاد، استقبال نمیکنه. نمیره فرض کنید اگر جبهه ای هست، نمیره روی مین، دلش نمیخواد مثلا زود شهید بشه، ولی حالا پیش آمد اعراض هم نمی کنی. یا پدر و مادری که اگه بنا باشه خودشون بگن در چشون برن جبهه نمیگن، اما وقتی تکلیف بود و رفتن دندون رو جگر میزنن صبر میکنن. برای کسانی که به اون مرتبه از یقین و معرفت نرسیدن و اون چنان براشون روشن نیست که هرچی براشون پیش میاد خیر است و نمیتونن با همه چیز با روی گشاده مواجه بشن، مطلوب برای اونها چیه؟ اینه که اون چرا هنوز نیامده از خدا بخواند، دعا کنند، اعتماد بر خدا کنند، از اون بخواند که اون خواستشون تحقق پیدا. اون چه تحقق یافته و نامطلوبه براشون، پیش آمدهای نامطلوب، مصیبت ها، بلاها، صبور باشه. اون کسانی که به مقام رضا رسیدن، اونا وقتی یک پیش آمد سختی هم میشه، ناراحت هم میشن، اصلا خوشحالن، شکر خدا هم میکنن، یا الحمدلله کاش یه بچه دیگه هم داشتیم میفرستادیم جبهه شهید بشید، ناراحت نیستن، اصلا افتخار هم میکنن، شکر هم میکنن. اما اونایی که به این پایه نرسیدن تحمل میکنن، صبر، به حد شاکریت نرسیدن. قلیل من عبادی شکور، کسی که شکور باشد هر چه پیش بیاد نه تنها اعراض نکنه و گله نکنه، بلکه شکر خدا هم بکنه که چنین چیزی شد، چون میدونه این نعمت خداست و خیرشه. خیلی اینا کمن، قلیل من عبادی شکور. اما از اینها بیشتر کسانی هم که معرفتشون به این حد هست که این گرفتاری که برایشون پیش اومده اگه صبر کنن خدا پاداش خوبی بهشون میده. این برایشون ناخوشاینده، تحملش هم مشکله، اما چون امید این دارن که خدا پاداش خیر بهشون میده صبر میکنن. صبر میکنن یعنی چی؟ یعنی بیتابی نمیکنن، گله نمیکنن، جزع و فزع نمیکنن، داد و فریاد سر نمیدن، تعادل خودشون از دست نمیدن، آرامششون از دست نمیدن. تلخه براشون، ولی این تلخی را تحمل میکنن. مثل کسی که داروی تلخی را میخوره، از دوای تلخ خوردن لذت نمیبره، ولی میدونه به هر حال این دوا که میخوره مرضش بهبود پیدا میکنه، با همه تلخیش این داروی تلخ را میخوره. یا مثلا باید یه عضو بشه جراحی کنند، خدایی نکرده باید مشکلی پیش آمده، باید عضو بشه قطع کنن، دستش رو پاشو. خب این آسون نیست آدم تا خودش را بی دست و پا کنه، ولی وقتی میبینه چاره ای نیست، تن به قضا میده، خودش را تسلیم جراح میکنه که دستش را ببره، صبر میکنه. برای خوشش نمیاد، ولی مشکلش رو تحمل میکنه. خب کسانی که پس اون کسانی که اصلا خواسته‌ای ندارن برای خودشون به مقام تسلیم رسیدن، اونا خیالشون راحته، دیگه احتیاج نیست که به اونا بگن آقا شما تقوا پیشه کنید تا روزیتون زیاد بشه یا روزیتون من حیث لا یحتسب برسد. اونا اصلا طالب روزی نیستند. فرض اینه، حالا کی هست اینجوری مستاقشان چرز کنه، اما اگه کسی به این مقام رسیده باشه دیگه اون مسئلهش مطرح نیست براش که بخواد روزی زیاد بشه تا بگن این کارو بکن تا روزی زیاد بشه. اما کسانی که مادون این مقام هستن، مخصوصا کسانی که آرزوهایی دارند میخواند اینا در زندگیشون تحقق پیدا کنه، آرزوی حلالیست، آرزوهای دور و دراز و حرام و از راه نامشروع اینا نداره، اما آرزوی حلالی داره، دلش میخواد مثلا یه خونه خوبی داشته باشه، وسایل راحتی داشته باشه، یه همسر خوبی داشته باشه، فرزندان خوبی داشته باشه. خب این آرزوها برای عموم مردم هست، کم کسیه که حتی در دلش این خیال هم نپرورونه بگه هرچی خدا میخواد همون داره، آرزوش هم نداشته باشه. اونایی که این آرزو را دارن که در زندگی نعمتهایی نصیبشون بشه، از خوراک، از پوشاک، از مسکن، از همسر، از فرزند و سایر نعمتهای دنیایی، عزت، احترام، مقام، محبوبیت بین مردم، آرزوهایی است که کم و بیش دارن. این کسان وقتی بهشون بگن که اگه تقوا داشته باشید این آرزوهاتون بهتر تحقق پیدا می‌کنه، خود این انگیزه میشه برای اینکه در تقوا بیشتر بکوشند. پس این گونه آیات در واقع وسیله است برای تربیت چنین کسانی که هنوز در دل خواسته هایی دارن، به مقام رضا و تسلیم نرسیدن. وعده بهشون داده میشه که اگر شما اهل تقوا باشید خواسته های دنیویتون هم بهتر فراهم میشید. با این دید حالا ملاحظه بفرمایید این بخش از روایت شریفا، یا ابو ذر یا ابا ذر یقول الله جل ثناؤه، خدای متعال میفرماید و عزتی و جلالی، قسم یاد میکنیم، چون پیداست یه مطلبی است که پذیرفتنش برای عموم آسان نیست. خدا هم وقتی مطلب رو بیان میکنه قسم میخوره تا مردم باور کنه. و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلال. لا یؤثر عبدی هوای علی هواه الا جعلت غناه فی نفسه تا آخر، اگر بنده من بنا بگذاریم که اونجایی که تضاهم میشه بین خواسته من و خواسته او، یه جایی دلش یه چیزی میخواد اما میدونه خدا یه چیز دیگه میخواد، تصمیم بگیره که خواست خدا را بر خواست خودش مقدم بداند، یقصه رو ایثار کند، مقدم بدارد، برگزیند، هوای علی هوا، خواست من را بر خواست خودش مقدم بدارد. اونجایی که خواست خودش همسو هست با خواست خدا، خب نعم الوفاق، هم خواستای خودش تحقق پیدا کرده هم خواستای خدا. اما اونجایی که تضاهم پیدا میکنه، یا باید خواست خودش را برگزیند یا خواست خدا را. اگه بنا بگذاره که خواست خدا را بر خواست خودش مقدم بداره، خدا چند چیز را برای ضمانت میکنه. اولش این است که آدمی میشه غنی در ناس در ذات خودش، غنی یتبع میشه، یعنی احساس نیاز به دیگران پیدا نمی کنه. به تعبیر امروزی ها که خود در فرهنگ امروز رایج شده، خودکفا میشه. چون آدمی زاد با توجه به اینکه خواسته هاش به دست دیگران معمولا تحقق پیدا میکنه، همیشه خودشو محتاج دیگران میبینه و این احساس احتیاج به دیگران، البته احساس احتیاج به خدا که همیشه هست و نمیشه نباشه و همیشه باید هم باشه، و این شرف و افتخار انسان است که آدم احساس نیازش را به خدای متعال درک کند و به کسی دیگه خودش را محتاج نبیند. اما احساس نیاز به دیگران کردن، این آدم را خار میکنه. به هر اندازه ای که آدم فکر کنه محتاج دیگران هست، باید در مقابل اونها حضور کنه. گاهی باید تملق بگه، گاهی باید التماس کنه، خواهش کنه، تمنا کنه، کوچکی کنه تا خواستاشو انجام بدن. اما اگه روحیه‌ای پیدا کرد که اصلا احساس نمی‌کنه که به دیگران احتیاج داره، سر و کارشو با خدا می‌بینه، می‌خواد یه چیزایی را اما خدا براش فراهم می‌کنه، اونا دیگه ابزار و وسیله هستن. حالا وظیفه‌ای هم داره که آدم نسبت به وسایل هم احترام قائل بشه، برای اونها هم تشکر کنه ازشون، اون یه حرف دیگری است، اون باز تکلیفه. اما احساس نیاز به کسی نمی کنه. این خیلی نعمت بزرگی است، خیلی با آدم شخصیت میده. شخصیت در مقابل خلق آدم، در مقابل خدا هیچ وقت آدم نباید احساس گردن کلفتی بکنه. بعضی ها نادان ها هستن، خیال میکنن اسلام خواسته انسان در مقابل خدا هم احساس ذلت نکنه. و این حماقت اسلام رو نشناخته. اصل اسلام بندگی است، نهایت افتخار است تذلل در مقابل خدای متعال، سر به خاک ساییدن، صورت روی خاک مالیدن، این نهایت افتخار انسانه. تذلل در مقابل خدا نهایت کمال انسانه، و چون کمال انسان در اینه، خدا هم خواسته این از انسان. اونی که نخواسته این است که انسان در مقابل انسانهای دیگه احساس ذلت رو کنه. اگر احساس نیاز کرد، خواه ناخواه به همون اندازه احساس ذلت خواهد کرد، حالا کم یا زیاد، یه سر سوزن یا یه کوه دماغن. به همون اندازه که آدم احساس بکنه که کار دست دیگران داری، اونا باید کارش را بیندازن، به همون اندازه هم خودشان نسبت به اونها کوچک میبینه. حالا به روی خودش بیاره یا نیاره، در دل خودش خودش را ذلیل و خار میبینه. اما اگر مؤمن به برکت ایمان فقط نیاز خودش را به خدا ببینه، در دل خودش احساس نمی کنه من به کسی نیاز احتیاجی دارم. البته خدا ممکن است نیاز من را به دست یک بنده‌ای برآورده کنه، به منم بگه از او هم تشکر کن، چشم این کارم می کنم، اما نیاز من فقط به خداست. در داستان حضرت ابراهیم علی نبی نام علی و علیه السلام شنیدید که موقعی که ایشون را در منجنیق گذاشتن که بیاندازن در آتش، جبرئیل ناظر شد، عرض کرد که هل لک حاجتون، کاری دست ما دونی، چه خدمتی از دست ما برمیاد؟ قال اما الیک فلا. ابراهیم فرمود حاجت دارم اما نه به تو، اما الیک فلا. اما خدا که خودش میدونه نیاز من را و هرچه صلاح من عمل خواهد. اینجا بود طبق بعضی روایاتی که نقل شده که خدای متعال مقام خلت را به حضرت ابراهیم عطا فرمود، اتخذه الله خلیلا، از اونجا که امتحان پس داد در یه همچون موقعیتی که اون آتش کذایی افراخته شده، گذاشتن تو منجنیق. به نظرم تو روایت هست که در همون بین هوا و زمین که داشتن پرتش میکردن جبرئیل اومد، کاری به دست ما داری؟ گفت اما الیک فلا. خدا میخواد بنداش اینجوری باشی، در دلش فقط احساس نیاز به او بکنی. کی برای آدم یه همچه مقامی پیدا میشه؟ این چیزی نیست که آدم در اختیارش باشه، تو آسینش باشه، همچه هدف دلش هاست اینجوری بشه. خدا باید لطف کنه همچون مقامی، اما مقدماتش در اختیار آدم، مقدماتش اینه یؤثر هوا یا علا هوا، اونجایی که عم دایر میشه بین خواست خدا و خواست دل، خدا را بر دل مقدم میداریم. این یه فایدهش. و عزتی و جلا و جلالی لا یؤثر عبدی هوای علا هوا الا جعلت غناه فی نفسه، در دل خودش احساس غنا و بینیازی میکنه از مردم. و همومه فی آخرته، دیگه نگرانی نسبت به امور دنیا نخواهد داشت. اگر نگرانی داره این است که در آخرت چه خواهد شد، آیا وظیفه رو انجام دادم یا نه، اما نسبت به امور دنیا هم می ندارد، همومش را در آخرت قرار خواهد داد. یعنی همه نگرانیاش منعطف است به آخرت، دنیا چه خواهد شد، هر چی میخواد بشه، هر چی بشه صلاح خدا، هر چی از میشه. اون از من نخواستن، اونی که من از من خواستم اینه که آخرت حساب هست. سوم، ضمنت السماوات والارض رزقه، من آسمان و زمین را ضامن روزی او قرار خواهم داد. او که فکر این هست خواست من را بر خواست خودش مقدم بداره، منم خواسته های او را تأمین خواهم کرد. به آسمان و زمین امر می کنم که روزی او را تأمین کنم، ضامن روزی اونها قرار خواهم داد آسمان و زمین را. و کففت علیه ضیعته، هر کسی برای زندگیش راه درآمدی داره، کسب و کاری داره، زمینی داره، گوسفندی داره، بالاخره وسیله برای کسب معاشش داره. خب اینها ضامنی برای حفظ کردن و باقی موندن و ثمر دادن نداره. باغ داره، از کجا که میوه بده انسان؟ گاو و گوسفند داره، از کجا که اینا زنده بدن بمونن، آفت بهشون نخوره و چیزهای هر چی دیگری داره. اگر کسی بناش بر این باشه که خواست خود خدا را بر خواست خودش مقدم بداره، من ایناشو برایش حفظ میکنم، نگر میدارم، نمیذارم دستش بره، نمیذارم آفت بهش بکنه. کتبت علیه ضیعته، وسائل روزیشو برایش نگر میدارم. و کنت له من وراء تجارت کل تاجرین، کسانی که فکر سود دنیا هستند دائما در تلاش این هستند که با کسی معامله کنند که سودی ببرند، از راهی اقدام بکنند که سود بیشتری ببرند. نگرانیشون از اینه مبادا توی معامله ضرر کنند یا اینکه سود کمی ببرند، کلا سرشون بره. این کسی که حسابشو با من قرار داده و دائما در فکر این است که خواسته من را انجام بده، من در هر جایی که مسئله تجارتی کاری باشه و سودی باشه، من پشتیبانشم، دست من پشت سر اون معامله و اون کارش است. به جای اینکه خودش بشینه تدبیر کنه، نقشه بکشه که با کی معامله کنم و چگونه معامله کنم که من سود ببرم، دست من پشت سر اوست، پشت سر هر تجارتی من ایستادم و منافعش رو حفظ می‌کنم. خدای متعال به عزت و جلالش قسم خورد که اگه بنده ای این پیمان را با او ببنده و عملا وفادار باشه که هر جا پای خواست خدا در میان آمد، خواست او را بر خواست خودش مقدم بدارد، این آثار برش مترتب میشه. حالا ببینید آیا بهتر از این میشه با کسی معامله کرد؟ راهی بهتر از این وجود داره یا نه؟ جمله بعدش هم بخونم و برم. چون صحبت از روزی شد، اون آیه همین بود که من یتق الله یجعل له مخرجا، اینجا هم باز صحبت این بود که روزیش را من تضمین میکنم، آسمان و زمین را برای او ضامن قرار میدم و سایر چیزها. بعد اشاره میفرماید به این که مؤمن باید آنچنان یقین داشته باشه که اصلا نگرانی روزی نداشته باشه. اگر روح از روزیش فرار هم بکنه باید بدونه که اون روزی که خدا براش مقدر کرده بهش میرسه. این جمله یه مقداری متشابه هست، یه توضیح مختصری عرض کردم، ولی باید در جاهای خودش این مباحث را گسترده‌تر بحث کرد که شبهه در دل ایجاد نشه. یا ابازر لو ان ابن آدم فر من رزقه کما یفر من الموت لادرک رزقه کما یدرک الموت. آدم از مرگ خوشش نمیاد، فرار میکنه همیشه از مرگ، ولی بالاخره مرگ یقه انسان را خواهد گرفت. اگه از روزیش هم همچنان فرار کند که از مرگ فرار میکنه، روزی هم به او خواهد رسید اونچنان که مرگش بهش میرسید. یعنی همچنان که مرگ مقدر است و فراری ازش نیست، روزی هم برای هر کسی اونچه مقدر شده خواهد رسید. تلاش زیاد معناش این نیست که حتما روزی را زیاد کند، چه بسا کسانی که تلاش های زیاد کردند و از گرسنگی مردند. داستان ها از در این زمینه که حالا وقت گذشته من نمیخوام دیگه فقط شما را بگیرم، داستان های عجیبی است که از ثروتمندترین افراد دنیا جریاناتی در زندگی برایشون پیش اومد که از گرسنگی کفش خودشون را جویدن و مردند و از اون طرف کسانی بی دست و پا بدون اینکه راهی به جایی ببرند کاری از دستشون بر بیاد، خدا روزی اونا را بیگمان رسانده. پس اون چه مقدر است میرسد، آدم نباید نگران این باشه، در این حال که در انجام وظیفه و تلاش برای معاش اگر وظیفش بود نباید کوتاهی بکنه. تنبلی را نباید بهانه، یعنی اعتقاد به قضا و قدر را نباید بهانه تنبلی قرار بده. آدم تنبل را خدا دوست نمی‌داره. اما اگر انجام وظیفه واجب موقوف شد بر این که آدم یعنی ام دایر شد به این که آدم مثلا تحصیل علم لازم بکند یا بره دنبال روزیش، کسی که این معرفت رو داشته باشه کمی روزی را بهانه نمی کنه برای اینکه نره دنبال تحصیل علم، بلکه این ایمان به این که روزی او خواهد رسید باعث این میشه که با خیال راحت بره تحصیل علمش رو بکنه و مطمئن باشه که روزیش خواهد رسید، اگر ازش هم فرار کند به چنگ او خواهد آمد. این فایده را داره. ما نباید از این معارف در اثر وسوسه های شیطانی سوء استفاده کنیم و در انجام تکالیف کوتاهی کنیم، بلکه باید علم به این معارف، اعتقاد به قضا و قدر و امثال اینها باعث این میشه که بیشتر در راه انجام تکالیفمون جدیت کنیم و دغدغه روزی مانع نشه انجام تکلیفمون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
tebyan.net گنجینه صوتی